بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، خير خلقه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله وعترته الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. صلوات قرط
الله اللهم صل على محمد وعلى
محمد. بحث امروز بخشی از مطالبی است که روز گذشته عرض کردیم و وعده دادیم که این مطلب، یعنی مطلبی که دیروز مطرح کرده بودیم، در امروز و فردا هم ادامه داشته باشد تا نسبتاً تکمیل شود. البته همونطوری که میدانید، منبر فردای ما به عنوان منبر ولایت شهرت یافته. و حتی بعضی از افراد، از محترمین، از شهرستان‌های دیگه میان در روز فردا که روز 21 برای این منبر که اشاره کردیم. منبری است که در طول سال و ابعاد خاص خود در روز 21 القاء می شود و خدمت شما ارائه می شود و ما خودمون نمی دانستیم، بعد شنیدیم که به حساب این منبر در بیت مقام معظم رهبری در تهران ما را به عنوان پرچمدار ولایت نام برده بودند و خدا را شکر کردیم که ما نعمت ولایت داشته باشیم و از آن دفاع و حمایت کنیم. بنابراین مطالب ویژه‌ای و مطالب نوی و جدیدی که برای منبر ولایت داریم، اونها را انشاءالله الرحمن فردا عرض می‌کنم. اگر دلتون خواست اون مطالب جدید رو بشنوید، خب تشریف میارید و به دیگران هم اطلاع بدید، چون اینها در شرایط خاصی گفته میشوند که در فرصتهای دیگه مجالی پیدا نمی کنیم. در صورت اما امروز جزء دیگری رو از وصایای امام امیرالمؤمنین عرض می‌کنیم که در دوره احتضارش القاء فرمودن و بیان فرمودن، و چه در نهج البلاغه و چه در جاهای دیگر نوشته شده. من چند فقره از اون را براتون می‌خوانم که یادداشت کردم. دیگه حالا الان نمیتونم دقیقا عرض کنم. این مطالب مطالبی بودند که مثلا امیرالمؤمنین دیروز فرموده، دیشب، امروز، نمیدونیم، فقط گفتند و نوشتند که اینها در فاصله ضربت خوردن تا شهید شدن القا شدن، یعنی دیروز صبح که امیرالمؤمنین ضربت بر سرش فرود آمد در نماز صبح تا امشب، این دو روز و یک شب که امیرالمؤمنین از دنیا رفت، این وصیت ها و خطبه ها گفته شده و ارائه شده. مخاطب اولیه امام حسن و امام حسین هم. مخاطب های اصلی خودش معین می کند کی هستن، خودش می فرماید اوصیکما و جمیع ولدی، ای حسن و ای حسین وصیت می کنم به شما و جمیع ولدی و به تمام اولادم و اهلی و خانوادم و کسانم و من بلغه کتاب، و هر کس که این پیام من به او برسند، و من بلغه، هم از اون اول که نوشته و تحویل داده یا القا فرموده تا امروز ظهر که الان من و شما داریم صحبت میکنیم، به هر کس که این پیام و این وصیت به او رسیده باشد و برسد. به تقوی الله و نظم امر، یک این که تقوی داشته باشد، در مقابل گناه خیشتندار باشد، مرتکب انحراف نشد، انحراف اقتصادی، انحراف سیاسی، انحراف عبادتی، انحراف اخلاقی، هیچ گونه انحرافی نداشته باشه و به این وسیله تقوای شما رعایت شده. هر انحرافی که به اون دچار بشید خروج از جاده تقواست. به تقوی الله شما را توصیه می کنم به این که تقوا داشته باشید در مقابل پروردگار و متعال. این یک، که هر چه در باره تقوا صحبت کنیم کم صحبت کرده. دوم می فرماید و نظم امر کن، آی بندگان خدا در زندگی بی نظم نباشید. میخوای ادعا کنم همه بی نظمن؟ یکی کمتر، یکی بیشتر، یکی دانسته، یکی نادانسته، یکی براش ممکنه، یکی خیال میکند که براش ممکن نیست. نظم این است که کارهاتو اونچنان مرتب و منظم کنی که هیچ کاری را با اون جا به جا نکنی. اگر چند کارن فردا که شد همون کار را در همون ساعتی که امروز انجام دادی فردا انجام بدی، و اون کسی که وعده ای دادی عمل کنی، اون کسی را که قولی بهش دادی وفا کنی، اون کسی را که وعده ای را با او در میان گذاشتی پیاده کنی، چه در زمان، چه در مکان، چه در شرایط، چه در ابعاد دیگر. قضایا را هر طور که شد رو سر هم کنیم درست نیست. وعده به کسی داریم هر وقت شد بریم درست نیست، او هم زندگی دارد میخواد به زندگیش برسه. وعده داری ساعت ده برو،
یه چیزی مود شده در خیلی از اوقات وقتی پس و پیش میشه، خلف بعده میشه، بهش میگه پس چرا دیر اومد؟ میگه تو ترافیک گیر کردم. خب چند سال تو ترافیک گیر میکنی؟ اون کسی که ترافیک سر راهش هست یه ربع ساعت یه نیم ساعت زودتر حرکت میکنه که گرفتار ترافیک نشه، یا اگر شد اون وعده ای را که دادی سر اون ساعت پیش طرف بری برسی، نه اینکه هر سال هر ماه هی وعده بدی ساعت بزنی تخلف کنی هی بگی ترافیک. این ترافیک بنده خدا هم نیستش همراه که زبانی داشته باشه از خودش دفاع کنه. حتی از یکی از شخصیت های طراز اول انقلاب در تهران نقل شده، وقتی جلسه ای میگیرن یکی از افراد، دوتا از افراد دیرتر از موعد میان، اون آقا بهشون میفرمد ها تو ترافیک گیر کرده بودی، دیگه مسئله شده، نظم باید رعایت بشه، ساعت زدی سر ساعت عمل، مکان معین کردی همون مکان را پیاده، شرایطی را قرار داری همون شرایط، نظم امر در کارهاتون منظم باش. حالا از اینجا که رفتی بنشین وضع روزانه خودت رو ملاحظه کن، ببین چقدر خلف وعده داری، ببین چقدر پس و پیش میکنی، اینها را اصلاح تصمیم بگیر که منظم باش. اون وقت خواهید دید چقدر شخصیت بالا میره و چقدر مردم رو حساب میکنن. این دستور رو من نمیگم، علی علیه السلام میگه تقوی الله و نظم امر. این نظم امر با اندازه این مهمه که جفت تقوی قرارش داده. متاسفانه ما با اون بی اهمیت، متاسفانه خارجی ها رعایت میکنن، ما مسلمانان که این دستورات رو داریم رعایت نمی کنیم. و صلاح ذات بینکم، توصیه سوم، بین خودتون رو اصلاح کنید، برادر با برادر، برادر با خواهر، زن با شوهر، شوهر با زن، شریک با شریک، بایع با مشتری، پدر با فرزند، و هر دو نفری که ارتباط و مایی و رابطه ای بینشون هست، این دو نفر هر که میخوان باشن بایستی بینشون صلاح و اصلاح برقرار باشن، باید در صلح و صفا زندگی کنن. خیال نکنی با قهر کردن و قطع رحم و متارکه دیگران به بهش میری، بخوای بری بهش اونجا هم قطع رحم کنی، اونجا هم ارتباطات رو با دیگران قطع کنی، بهش رای این حرف نیست. از حالا باید خود را برای بهش آماده کنی. فإني سمعت جدكما، ای حسن و ای حسین، من به این گوش خودم، علی علیه السلام میفرماید، علی محتضر که در بستر شهادت خوابیده میفرماید، فإني سمعت جدكما، به این گوش خودم از جدتون شنیدم، از جدتون یعنی از خاتم الانبیا صلی الله علیه و یقول صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاه و الصیام. جدتون پیغمبر را خودم به گوش خودم شنیدم که فرمود صلاح و اصلاح ذات البین بین مردم بهتر است و افضل است از تمام نماز و روزه ها، من عامت الصلاه و الصیام. ببین چه اندازه مهمه، ببین چه اندازه دورند از پیغمبر اون کسانی که ارتباط خود را سر یک مسئله دنیوی
با دیگری قطع میکنن و ترک رابطه میکنن. این دستورات مهم علی علیه السلام. قسمت دیگر از خطاب ضمیرش جمع، تا اینجا ضمیر تثنیه بود، خطاب حسن و حسین بود و فرمود و همه خانواده هم و اولادم و همه کسانی که پیام مرا میشنوند. حالا در قسمت دوم میفرماید و علیکم، همه تون، همه اینایی را که نام بردیم، و علیکم به تواصل و تواغل، بر شما باد که با هم وصل باشید، با هم مرتبط باشید و بذل کنید بین خودتون، از مالتون، از اموالتون، از مکنت و داراییتون، حالا اگر نگیم از جانتون، ولی بالاخره بذل مال، بذل کمک و معاونت. و ایاکم و تدابر و تقاطع، بفرهیزید از این که به هم دیگه پشت کنید، خلاف دستور علیست، خلاف دستور خداست. بفرهیزید از این که با هم دیگه قطع باشید، رابطتون را قطع کنید، بفرهیزید. لا تترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، اینم یک دستوره، هیچگاه امر به معروف و نهی از منکر رو ترک نکنید، از دست ندید. فیولا علیکم شرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم، اگر امر به معروف و نهی از منکر رو قطع کردید جامعتون فاسد میشه. جامعه که فاسد شد دیگه هر چه بنشینید دعا کنید دعات مستجاب نمی شود، چون خودت به دست خودت جامعت را فاسد کردی. اگر امر به معروف و نهی از منکر می کردی، اگر مسئولیت اجتماعی را می پذیرفتی، اگر هم دیگر را از ارتکاب و گناه باز می داشتی، اگر دیگران را نصیحت و اندرز می دادی، این جامعه فاسد نمی شود، چون به دست خودت فاسد شده دیگه هر چهی بگی اصلاهم اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، که انه خدا بهت میفرماید تو خودت خراب کردی، حالا خودت هم دعا میکنی. فرمایش امیر المؤمنین است. بخشی دیگر از وصایای حبی علیه السلام هم هست که شما همه کم یا بیش اونها را شنیده ای، ظاهرا من شمردم 9 مورد هستن: 1 سفارش به قرآن، 2 سفارش به حج، 3 سفارش به روزه، 4 سفارش به همسایه ها، 5 سفارش به یتیم ها. تأکید پشت سر تأکید در رابطه با این چند موردی که 4-5 تاش خدمتون گفتیم. قسم دیگر از وصایای علی علیه السلام وصایای هستن از این قبیل که می‌فرماید سلونی قبل ان تفقدونی، بپرسید از من قبل از اون که دیگه مرا نیابید. ولی در این حال می‌فرمود سوال‌های خود را کوتاه کنید، مختصر کنید. علی حال نداره، مختصر بپرسید که بتونم جواب بدم. عیادت کنندگان را کنترل می‌کردند، نیان بنشینن دور برای امیر المؤمنین مزاحم بشن. و همین گونه تا برسیم به قسمت سوم وصایا، و اونا قسمتی از وصایای او هستند که مربوط به شخص خودش هستند. به امام حسن و امام حسین می‌فرماید که مرا شبانه دفن می‌کنید، شاید مخفیانه بودن را هم گفته باشد، چون خوف این بود که علنی علی علیه السلام دفن بشه، معاویه جنایتکار که از هیچ جنایتی دست بردار نبود اقدام به درآوردن جنازه بکنه. اونچنان که پیشینیان معاویه خواستن اقدام به درآوردن جنازه فاطمه زهرا بکنن. نهایتا اون روز امیرالمومنین بود، فرمود اگر نزدیک این صورت قبرها رفتید زمین رو از خونتون رنگین میکنم. جرأت نکردن. اما الان که دیگه علی علیه السلام از دنیا رفته، کسی نیست که همچه تهدیدی را بر سر معاویه بیاره. لذا بنا شد که جنازه را مخفیانه دفن کنن. شما با چشم دل بنگرید از کوفه تا نجف حداقل 10 کیلومتر جنازه را برداشتن و آوردن، 10 کیلومتر در دل تاریک شب، اون هم در غریین، یعنی بین 2 تا تپه، او را دفن کنن و بپوشانن. دردناک است، دردناک. فرمودشون که مرا کنار قبر نوح دفن کنید. در زیارت نامش میخوانی السلام علیک و علی وجیعیک آدم و نوح، سلام بر تو یا علی، بر تو و بر دو همخوابت، یکی حضرت آدم و یکی حضرت نوح، و علی جاریک هود و صالح، و سلام بر هم دو تا همسایت که در وادی السلام یا در اون طرف تر دفنن، یکی هود یکی صالح. فرمودشون عقب تابوت رو بگیرید، جلوی تابوت خودش بلند میشه، ملائکه کمک میکنن. شما عقب تابوت رو بگیرید، را بیفتید. هر جا که دیدید جلوی تابوت دارن رو به زمین میاد، شما هم فرود بیایید، به اصطلاح جنازه رو زمین بگذارید. کلنگی که زدید قبر آماده پیدا می شود و مرا در اونجا به خاک بسپارید. مثل امشب، شب 21 رمضان سال 40 هجری، مطابق با 11 بهمن ماه سال 39 شمسی، خب این هم بخشی بود از موقعی که بین فاصله بین ضربت خوردن و شهادت واقع شده بود و امام حسن و امام حسین به وصیت های پدر دقیقا عمل کردند و او را در غریین دفن کردند که قبر علی ابن ابی طالب مخفی بود تا زمان خلافت هارون الرشید. در جریان شکاری که رفت قبر منکشف شد و پیدا شد که هارون دستور داد کله ای سایبانی بالای قبر زدند و این مقدمه ساختن قبر علی علیه السلام بود تا به امروز که هر کدام از شما بخشی از جریانات نجف را شنیده اید و دانسته اید. من امروز با استفاده از مناسبت بحث یه جمله ای بگویم و آن این است که ما علی علیه السلام رو مظلوم می دانیم. تمام حالات علی دال بر مظلومیت اوست که قدرت دارد و نمی تواند از قدرت خود استفاده کند تا اسلام لطمه نبیند و کل وضع امیرالمؤمنین یک ضربه بود که
که بر فرقش فرود آمد. دخترش ام کلثوم وقتی پدر را اینچنین میدید بیتابی میکرد، فرمودش دخترم بیتابی نکن، اینک پیغمبر کنار من نشسته و به من میگه یا علی بیا پیش ما، اینجا بهتره برات، اینک حمزه نشسته، اینک گذشتگان من نشستم، بهترین وضع را اینها دارن و منتظر منم، بنابراین بیتابی نکن. و هر صورت اون جمله‌ای که میخواستم عرض کنم این است که امیرالمؤمنین یک ضربه بر سر او وارد شد. امیرالمؤمنین شهید بود. روایتی دیدم که دیگه نمیخوام طولانی بشه منبر، در جریانی خود علی علیه السلام بفرماید خواب دیدم پیغمبر را که مرا بغل کرد و میفرمود به ابل وحید الشهید، پدرم به قربان آدم و خود تنهایی که شهید خواهد شد. یا امیر المؤمنین، ما همه این مراتب را برای شما قبول داریم و شیعانت می شنوند و بر این مصائب عشق می ریزند و گریه می کنند، اما دلها بسوزد برای حسین ابا عبدالله فرزند شما، او هم شهید بود در حالتی که ده ها زخم بر بدن مبارکش وارد شده بود. یا امیر المؤمنین، شما از دنیا رفتی با اون همه راه طولانی فرزندانتون شما رو دفن کردن، اما جنازه فرزندت حسین سه روز بی دفن و بی جهاز روی سرزمین کربلا. اللهم صل على محمد و آل محمد. خدایا به حقیقت محمد و آل محمد ما را چه در دنیا و چه در آخرت جزء علویین واقعی محسوب بفرما. خدایا زیارتش را در دنیا و شفاعتش را در آخرت نصیب بفرما. خدایا امام راحل را با جد امجدش علی ابن ابی طالب محشور بدار. پروردگارا به حقیقت محمد و آل محمد رهبر معظم انقلاب سایه‌اش مستدام بدار. وجود اقدس حضرت بقیت الله از گزند حوادث حفظ فرما. ظهورش را، خروجش را، دولت حقش را مورد شتاب و تعجیل قرار بده. بار اله و شهدای ما را با شهدای کربلا و با ائمه اطهار محشور بنما. بیماران را شفا عنایت فرما. طول عمر آمیخته با عبادت و علم و عمل به ما ارزانی بدار. توسلات به فضل و کرم قبول فرما. خدایا شر اشرار، کید و کفار، جنایت گروه حکا، خیانت خائنین و منافقین همه را به جان خودشون برگردان. و صلی الله علی محمد و آله.